صفحه 224 چیه؟ زن گفت تو چه فکری هستی؟ خوزه گفت تو این فکرم که تو اون خرس دست آموز رو جایی پیدا میکنی یا نه؟ زن گفت البته که پیدا میکنم، اما چیزی که من میخوام اینه که تو هم سوغات خداحافظی منو بدی. خوزه از روی اجاق به اون نگاه کرد، گفت چند بار بگم؟ مگه غیر از بهترین استیکی که دارم چیز دیگه هم میخوای؟ زن گفت آره. خوزه گفت چی؟ یه ربع ساعت دیگه. خوزه خود را عقب کشید، به ساعت نگاه کرد، سپس نگاهی به مشتری که هنوز ساکت در آن گوشه نشسته بود انداخت و سرانجام به گوشتی که توی ماهیتابه سرخ میشد چشم دوخت و در این وقت لب به حرف گشود. گفت راستش سر در نمیارم شازده. زن گفت خنگ بازی در نیار خوزه، میخوام بگم یادت باشه که من از ساعت 5:30 اینجا بودم. 1950 صفحه 225 چشموی سگ آبی رنگ. آن وقت نگاهی به من انداخت، فکر کردم اول زن به من نگاه میکرده، اما بعد که پشت چراغ رویش را برگردان و نگاه لغزنده و سمج او را از روی شانم در پشت سر احساس کردم، فهمیدم که این من بودم که ابتدا به اون نگاه میکردم. سیگاری روشن کردم پیش از آن که صندلی را بچرخانم و تعادلم را روی یکی از پایه های عقب حفظ کنم، دود تند و غلیظ را فرو بردم. آن وقت به او چشم دوختم، انگار تمام آن شبها کنار چراغ می ایستاده و آن را نگاه می کرده. کار من این بود که چند دقیقه به هم خیره می شدیم. من تعادلم را روی یک پایه صندلی حفظ کرده بودم و نگاه می کردم. او ایستاده بود، دست دراز و آرامش را روی چراغ گرفته بود و مرا نگاه می کرد. پلکایش را که مثل هر شب روشن بود نگاه می کردم. همان وقت بود که آن موضوع همیشه یادم آمد و خطاب به او گفتم چشمهای سگ آبی، و او بیان که دستش را از روی چراغ کنار بکشد گفت اینو هیچ وقت فراموش نمی کنم. از زیر شعاع نور چراغ دور شد و گفت چشمهای سگ آبی، اینو همه جا نوشتم. به طرف میز آرایش رفت، او را نگاه میکردم که باز در قاب گرد آینه پیدایش شد که حالا در انتهای پس و پیش شده دقیقه نور نگاه هم میکرد. او را نگاه میکردم که با آن چشمهای درشت آتشین چشم از من بر نمیداشت نگاه هم میکرد و در جعبه کوچکی را که از صدف مروارید صورتی بود گشود، بینیش را پودر زد. کارش که تمام شد در جعبه را بست، بلند شد و طرف چراغ برگشت و گفت میترسم کسی خواب این اتاق ببینه و اسرارم فاش بشه، و همان دست دراز و لرزان را روی شعله گرفت که پیش از نشستن جلوی آینه گرم کرده بود و گفت تو سرما رو حس نمی کنی؟ و من به او گفتم گاهی، و او به من گفت حالا حتما حس می کنی. و آن وقت فهمیدم که چرا من روی آن صندلی تنها بودم. سرما بود که به تنهایی من قاطعیت می‌بخشید. گفتم الان حس می‌کنم و عجیبه چون شب آرومیه، شاید ملافه پس رفته باشه. جواب نداد، باز به طرف آینه راه افتاد و من باز روی صندلی چرخیدم و پشت به او کردم بیان که او را ببینم. می‌دونستم چه می‌کند، می‌دونستم که باز جلوی آینه نشسته، پشت مرا می‌بیند، پشت من که فرصت بود تا اعماق آینه برود و نگاهش تلاقی کنم، نگاهی که باز فرصت بوده تا اعماق برود و برگردد، تا اینکه لبهایش پیش از آن که دست فرصت داشته باشد باز حرکت کند. با چرخش اول دست جلوی آینه به رنگ لاکی در آمد. روبروی هم دیوار صاف را می‌دیدم که آینه کور دیگری بود و تویش می‌توانستم او را نشسته پشت به من ببینم، اما می‌توانستم او را جایی که احتمالاً بود تصور کنم، انگار آینه‌ای به جای دیوار آویخته باشم. به او گفتم تو را می‌بینم، و روی دیوار چیزی را دیدم که انگار او سر بالا کرده و ما را که روی صندلی پشت به او کرده بودم و چهره‌ام رو به دیوار بود در اعماق آینه دیده بود. سپس دیدم که سرش رو پایین برد و چشمهایش رو مثل همیشه بیان که چیزی بگوید به سینه بند دوخت. من به او گفتم تو رو میبینم، و اون نگاه از سینه بند برداشت و گفت غیر ممکنه. پرسیدم که چرا، و او آرام با چشمهای دوخته به سینه بند گفت چون صورتت رو به دیواره. آن وقت صندلی رو چرخاندم، سیگار لای دندانهایم فشرده شده بود. وقتی روبروی آینه قرار گرفتم پشت چراغ ایستاده بود، حالا دستایش رو باز کرده و چون دو بال مرغ روی شعله قرار گرفته بود و خود رو برشته میکرد، سایه دو انگشت روی صورتش افتاده بود. گفت فکر میکنم دارم سرما میخورم، این شهر حتما یخ بسته. چهرهش رو برگردم و من نیمرخش رو دیدم و پوستش رو که از رنگ مس به رنگ سرخ در آمد و ناگهان غمگین شد. گفت یک کاری بکن، و شروع کرد از بالا تکه تکه از سینه بند شروع کرد. به او گفتم من رویم را به دیوار میکنم. گفت نه، به هر حال مرا میبینی، همانطور که وقتی پشت کرده بودی میدیدی. و هنوز این گفته از دهانش بیرون نیامده بود که دیگر کمابیش همه را درآورده بود و شعله پوست مسی رنگ را می‌لیسید. همیشه دلم می‌خواسته تو رو اینطور ببینم، با آن چالهای عمیق روی شکم که انگار کتک خورده باشی. و پیش از آنکه به صرافت بیفتم که به دیدن آن تن حرف ناروایی زدم، او ایستاده بود و خودش رو با حباب چراغ گرم کرد. گفت: گاهی فکر میکنم از فلز ساخته شدم. لحظه سکوت کرد. حالت دستهایش روی شعله اندکی فرق کرده بود. گفتم: گاهی توی بعضی خوابها دیدم تو فقط یک مجسمه مفرقی کوچولو گوشه یک موزه، شاید برای همینه که سردته. و او گفت: گاهی رو قلبم میخوابم حس میکنم بدنم خالی میشه و پوستم حال حلبی رو پیدا میکنه، بعد که خون توی بدنم به تپش میفته انگار کسی به شکمم میکوبه، منو صدا میزنه و من صدای مسی خودمو تو رخت خواب میشنوم. انگار چی میگن؟ فلز متبرقه. به چراغ نزدیکتر شد. من گفتم: دلم میخواست صدای بدن تو بشنوم. و او گفت: اگه یه روز همدیگر رو پیدا کردیم روی دنده چپ میخوام و تو گوشتو بذار رو دنده ها، تو صدا رو که توی دلم میپیشه بشنوی. همیشه دلم میخواسته یه روز این کار رو بکنی. حرف که میزه صدای هنهنهایش رو میشنیدم. گفت که سالهاست کارش همین بوده، زندگیش رو وقف این کرده که من رو با این عبارت رمز یعنی چشمه سگ آبی توی واقعیت پیدا کنه. توی خیابون راه میرفته و این عبارت رو به صدای بلند میگفته، انگار با تنها آدمی که گفتهایش رو درک میکرده حرف میزده. من همون کسیم که هر شب به خوابت میام و بهت میگم چشمای سگ آبی. و گفت که توی رستوران ها میرفته و پیش از سفارش غذا به پیشخدمت ها میگفته چشمای سگ آبی، اما پیشخدمت ها بیان که یادشان بیاید که هیچگاه توی خواب چنین حرفی زدن، مؤدبانه سرخم میکردن. آن وقت او روی دستمال ها می نوشته یا با چاقو روی رنگ روغن میز ها می کنده چشمای سگ آبی، یا روی شیشه های بخارآلود هتل ها، ایستگاه های قطار و همه ساختمان های عمومی با انگشت نشان می نوشته چشمای سگ آبی. گفت که یک بار توی داروخانه رفته و همون بوی را شنیده که شب بعد از آن که خواب مرا دیده شنیده و به دیدن کاشی های تمیز و نوع داروخانه فکر کرده. همین نزدیکی هست. بعد به طرف فروشنده رفته و گفته من همش خواب مردی رو میبینم که من میگه چشمه سگ آبی. و گفت که فروشنده به چشمهش نگاه کرده و گفته راستش دختر خانم یه همچین چشمه هم داری. و زن گفته من باید کسی رو که این حرف رو تو خواب بهم گفته پیدا کنم. و فروشنده زیر خنده زد و رفته آن سر پیش خان. زن همانطور به کاشی ها زل زده و آن بو را حس کرده. بعد در کیفش را باز کرده و روی کاشی ها با رژ لب لاکی رنگش به خط قرمز نوشته چشمه سگ آبی. فروشنده از سر جایش برگشته به او گفته خانم کاشی ها را کثیف کردید. کهنه مرطوبی به دستش داده و گفته تمیز کنید. و زن که آرام کنار چراغ ایستاده بود گفت که از ظهر تا عصر چهار دست و پا کاشی ها را می شسته و می گفته چشمه سگ آبی، تا اینکه مردم دم در جمع شدن و گفتن که او به سرش زده. حالا که حرفیش تمام شد، من همانطور روی صندلی نشسته بودم و تاب می خوردم. گفتم هر روز سعی می کنم این عبارتی رو که قرار باهاش تو رو پیدا کنم یادم بیاد، حالا خیال نمی کنم که فردا دیگه یادم میره. و با اینکه همش همینو تکرار کردم، همیشه وقتی بیدار میشم عبارتی رو که باهاش میشه تو رو پیدا کرد فراموش میکنم. و او گفت روز اول از خودت درآوردی. من گفتم از خودم درآوردم چون چشمه خاکستری تو دیدم، اما صبح روز بعد پاک یادم رفت. و مشتای گره کرده کنار چراغ نفس عمیقی کشید و گفت کاش دست کم اسم شهری رو که من توش اون جمله رو نوشتم یادت میومد. دندانهای به هم فشردهش بالای شعله برق میزد. گفتم دلم میخواد الان به دست بزنم. چهرهش را که رو به چراغ بود بالا آورد. نگاهش را که مثل خودش مثل دستویش سوزان رو برشته بود بالا آورد. من احساس کردم که من رو نگاه میکنند که در آن گوشه نشسته بودم و روی صندلی تاب میخوردم. گفت هیچ وقت نگفته بودی. گفتم حالا میگم و حقیقت هم داره. از پشت چراغ گفت که سیگار میخواد. ته سیگار لای انگشت‌های ناپدید شده بود. فراموش کرده بودم سیگار میکشم. گفت نمیدونم چرا یادم نمیاد این عبارت رو کجا نوشتم. و من گفتم به همون دلیل که من فردا یادم نمیاد. و او غمزده گفت نه، علتش فقط اینه که گاهی خیال میکنم اینو هم خواب دیدم. از جا بلند شدم و به طرف چراغ رفتم. اندکی آن طرف تر بود و من با سیگار و کبریت که آن سوی چراغ نمیرسید پیش رفتم. سیگار را به طرفش دراز کردم. روی لبهایش گذاشت و پیش از آن که فرصت کنم کبریت بکشم سرش را پیش برد تا به شعله برسد. گفتم روی همه دیوارهای شهرهای دنیا باید این عبارت نوشته بشه: چشمه سگ آبی. اگه فردا یادم بیاد پیدات بکنم. سرش را باز بالا آورد و حالا زغال روشن روی لبهایش بود و با سیگار خم شده روی چانه و یک چشم نیمه باز آه کشید و یادش آمد چشمه سگ آبی. آن وقت به سیگار لای انگشتا پپ زد و بلند گفت این شد یه چیزی، دارم گرم میشم. صدایش بی حال و گذرا بود، انگار این رو واقعا به زبان نیاورده بود، بلکه انگار روی تکه کاغذی نوشته بود و کاغذ رو به شعله نزدیک کرده بود و من خوانده بودم دارم گرم نقطشین و کاغذ رو لای انگشت گرفته بود، گردانده بود و همین که شروع به سوختن کرده بود و من خوانده بودم نقطشین میشم، کاغذ به کلی سوخته بود و ورچروکیده روی زمین افتاده بود، به خاکستر سبکی تبدیل شده و از میان رفته بود. گفتم بهتر شد، گاهی که تو رو با این حال میبینم وحشت میکنم. وقتی لرزان کنار چراغ ایستاده سالها بود همدیگر رو میدیدیم، گاهی که کنار همدیگر بودیم کسی در بیرون قاشقی از دستش میافتد و بیدار میشدیم. رفته رفته بو برده بودیم که دوستی ما به اشیا وابسته است، به ساده ترین اتفاقا. دیدارهای ما همیشه همینطور به آخر میرسید، با افتادن قاشقی در اوایل صبح. حالا کنار چراغ مرا نگاه میکرد، یادم آمد که در گذشته هم همینطور به من نگاه کرد. از آن خواب دوری که تویش صندلی را روی پایه های عقب چرخاندم و رو در روی زنی غریب با چشمه خاکستری قرار گرفتم، توی آن خواب بود که برای اولین بار باز از او پرسیدم کی هستی و او به من گفت یادم نمیاد. به او گفتم اما به گمونم ما پیشتر همدیگر رو دیدیم. او بی تفاوت گفت خیال میکنم یه بار خواب تو رو دیده باشم، خواب همین اتاق. و من به او گفتم درسته، داره یادم میاد. و او گفت عجیبه، ما حتما توی خوابهای دیگه همدیگر رو دیدیم. دو پک به سیگار زد. هنوز ایستاده بودم رو به چراغ که ناگهان به او نگاه کردم، سراپایش رو نگاه کردم و او هنوز به رنگ مس بود، دیگر فلز سخت و سرد نبود بلکه مثل زرد و نرم و چکش خور بود. باز گفتم دلم میخواد به دست بزنم و او گفت همه چیزو خراب میکنی. گفتم حالا اهمیتی نداره، تنها کاری که باید بکنیم اینه که بالشو برگردونیم، اون وقت همدیگر رو میبینیم. و دستم رو پیش بردم روی چراغ گرفتم، تکان نخورد. پیش از این که به او دست بزنم باز گفت همه چیزو خراب میکنی، شاید اگه دور بزنی بیای پشت چراغ معلوم نیست وحشت زده کجای این دنیا از خواب بیدار بشیم. اما من مسترانه گفتم اهمیتی نداره و او گفت اگه بالشو برگردونیم دوباره همدیگر رو میبینیم، اما وقتی بیدار میشی چیزی یادت نمونده. کم کم به گوشه اتاقم برگشتم، او پشت سرم ماند و خودش رو گرم کرد. هنوز به صندلی نرسیده بودم که از پشت سر شنیدم گفت نصف شب که بیدار میشم مرتب تو رخت خواب قلط میزنم، شرابه های بالش زانومو میسوزونه و تا صبح یه ریز میگم چشمای سگ آبی. سپس همانطور رو به دیوار ماندم بیان که به اون نگاه کنم. گفتم دیگه داره صبح میشه. وقتی ساعت 2 ضربه زد بیدار شدم و حالا خیلی گذشته. به طرف در رفتم، دستگیری رو که گرفتم دوباره صدایش رو شنیدم، همان صدا رو تغییر ناپذیر. گفت اون در رو باز نکن، راه رو پر از خوابهای آشفته است. پرسیدم از کجا میدونی و او به من گفت چون یه لحظه پیش اونجا بودم، وقتی فهمیدم روی قلبم خوابیدم مجبور شدم برگردم. در را تا نیمه باز کرده بودم، اندکی حرکت دادم، نسیم خنک و ملایمی بوی تازه کرت سبزیجات و مزرعه های مرطوب را به بینیم رسان. زن باز حرف زد، من که هنوز در را حرکت می دادم که روی لولاهای آرامی سوار بود برگشتم و گفتم خیال نمی کنم این بیرون راه روی باشه، من بوی روستا می شنوم. و او که اندکی دور بود گفت من بهتر از تو می دونم، موضوع اینه که اون بیرون یه زن داره خواب روستا می بینه. دستهایش رو صلیب بار روی شعله گرفت، در دنبالی حرفش گفت همون زنیه که همیشه میخواسته خونه توی روستا داشته باشه و نتونسته از شهر پا بیرون بذاره. یادم اومد که زن را پیشتر توی خوابی دیدم، اما حالا که در تا نیمه باز شده بود به صرافت افتادم که تا نیم ساعت دیگر باید برای خوردن صبحانه پایین بروم. گفتم به هر حال برای اینکه از خواب بیدار بشم باید از اینجا برم. بود برای لحظه در بیرون وزید، بعد آرام شد و صدای خورناس کسی که تازه توی رخت خواب قلط زده بود شنیده شد. بادی که از روی مزرعه ها می آمد قطع شد، دیگر بوی شنیده نمی شد. من گفتم فردا تو رو از روی همین به جا میارم. وقتی زنی را میبینم که داره روی دیوارهای خیابون مینویسه چشمی سگابی تو رو به جا میارم، و با لبخند غمگینی که دیگر لبخند تسلیم در برابر ناممکن در برابر دست نیافتنی بود گفت: با وجود این روز که میشه چیزی یادش نمیاد. و باز چهرهش رو ابری تلخ پوشان و دستهایش رو روی چراغ گرفت. تو تنها مردی هستی که وقتی بیدار میشه چیزی از خوابهایی که دیده یادش نمیاد. 1950 صفحه 235 کسی این گلهای سرخ رو به هم میریخته. امروز که یک شنبه است و باران بند آمده، فکر میکنم یک دسته گل سرخ بردارم و بر سر گورم ببرم. گلهای سرخ و سفید از آن گلهایی که آن زن برای تزیین محراب و تاجهای گل پرورش میدهد. امروز صبح با این زمستان خاموش و ستوهاور غم‌انگیز شده و من به یاد تپه‌ای افتادم که مردم شهر مرده هایشان را آنجا میگذارند و میروم. جای اوریان بیدرختی است که تنها خاشاک محتاط پس از عبور باد دوباره میآید و آنجا را میپوشاند. حالا که باران بند آمده و آفتاب ظهر احتمالاً آن سربالایی لغزنده را خوش کرده، شاید بتوانم خودم را به آن گوری برسانم که تن کودکم تویش دراز کشیده و حالا تجزیه شده و با حلزونها و ریشه ها درآمیخته. زن در پیشگاه قدسی ها زانو زده. از وقتی توی اتاق رفت آمد نمی کنم، یعنی از وقتی بار اول دست پیش بردم و سعی کردم شادابترین و تازه ترین گلهای سرخ را از روی محراب بردارم و ناکام ماندم، زن خاطرش پریشان شده. شاید امروز این کار سر بگیرد، اما چراغ کوچک سوسو زد و زن که از حالت جذبه بیرون آمده بود سر بلند کرد و آن گوشه که صندلی جا دارد چشم انداخت. حتما فکر کرده کار با دست، چون راستی راستی چیزی در کنار محراب قشقش کرد و اتاق لحظه ای لرزید. انگار سطح خاطرات توی آن که این همه سال راکت مانده لرزش برداشت. بعد دونستم که برای داشتن گلها ناگزیرم به انتظار فرصت دیگری بمانم، چون هنوز بیدار بود، چشم صندلی دوخته بود و حتما صدای دستهای مرا کنار چهرهش شنیده بود. حالا مجبورم منتظر بمانم تا لحظه از اتاق پا بیرون بگذارد و برای خواب نیم روز که ردخور نداشت به اتاق کناری برود. شاید آن وقت بتوانم گلها را بردارم و بروم پیش از این که به این اتاق برگردد و چشم به صندلی بدوزد برگشته باشم. یک شنبه پیشکار دشوارتر بود. مجبور شدم دو ساعتی منتظر بمانم تا به حال جذبه فرو برود. انگار آرام نداشت، توی لاک خودش بود، انگار بو برده بود که انزبایش توی خانه ناگهان خدشه برداشته و دچار عذاب شد. پیش از آن که دست گل روی محراب بگذارد چندین بار دور اتاق گشت، بعد بیرون رفت و پا به راه رو گذاشت. آن وقت برگشت و به اتاق کناری رفت. من او را با آن ژاکت کوچک مشکی و جوراب صورتی زیر نور راه رو دیدم. به نظرم همان دختر کوچکی آمد که 40 سال قبل در همان اتاق روی تخت من خم شده و گفته بود: حالا که خلالهای دندان را حائل پلکایت گذاشتن، چشمات خشن و بازن. تغییر نکرده بود. انگار زمان از آن بعد از ظهر ماه اوت سالها بیشتر جلوتر نرفته بود. از آن وقت که زنها او را توی اتاق بردند و جنازه را نشانش دادند و گفتند اشک بریز، اون برای تو مثل برادر بود. و زن حرفشان را شنید، به دیوار پشت داد و همونطور که از آب باران خیس بود اشک ریخت. حالا 3 یا 4 یک شنبه است که سعی کردم خودم را به گلها برسنم، اما زن جلوی محراب گوش به زنگ نشسته و پشتکاری توام با ترس که در طول 20 سالی که در این خانه زندگی کرده در اون ندیدم گلها را پاییده. یک شنبه گذشته که پا از اتاق بیرون گذاشت تا چراغ را بیاورد پیش رفتم، گلها را جدا کردم تا یک دسته درست کنم. هیچ وقت تا این حد به انجام آرزویم نزدیک نشده بودم، اما وقتی خواستم به طرف صندلی برگردم صدای قدم‌هایش را از توی راهرو شنیدم. گل‌ها را به سرعت سر جایشان روی محراب چیدم. آن وقت او را که چراغ را بالا گرفته بود توی درگاه دیدم. ژاکت کوچک مشکی و جوراب‌های صورتی خود را پوشیده بود، اما توی چهره‌اش چیزی مثل درخشش الهام دیده می‌شد. ظاهراً دیگر آن زنی نبود که 20 سال آزگار توی باغچه گل سرخ پرورش داده بود، بلکه همان بچه‌ای بود در آن بعد از ظهر ماه اوت او را به اتاق کناری برده بودم تا لباسش را عوض کنم. و حالا پس از 40 سال چاق و سال خورده و چراغ به دست داشت به اتاق وارد می شد. کفش‌هایم را هنوز همان قشر گل خشکیده پوشانده که آن روز بعد از ظهر رویش نشست و 40 سال است کنار اجاق خاموش دارد خوش می‌شد. روزی رفتم آنها را بردارم، روزی که دیگر درها را تخته کرده بودم و نان و شاخه خوشبو را از در خانه برداشته بودم و اساس خانه را برده بودم. همه اساس را به جز آن صندلی گوشه اتاق که شب و روز جای من رویش بود می‌دانستم که کفش‌ها را گذاشتند خوش شود. وقتی خانه را گذاشتند و رفتند حتی به صرافت آنها نیفتادم. برای همین بود که رفتم آنها را بردارم. زن سالها بعد برگشت. آنقدر سال گذشته بود که بوی مشک اتاق و بوی گرد و غبار و بوی نفس کوچک حشره ها درمیخته بود. من توی خانه تنها بودم، در آن گوشه نشسته بودم و انتظار می‌کشیدم و یاد گرفته بودم صدای چوب‌های پوسیده را تشخیص بدهم، صدای بال زدن هوا را که در اتاق‌های خواب دربسته داشت کهنه می‌شد. همان وقت بود که زن پیدایش شد. توی درگاه ایستاده بود، چمدانی توی دستش بود، کلاه سبزی سر گذاشته بود و همان ژاکت نخی کوچک را که از آن زمان هیچ وقت در نیاورده بود به تن داشت. هنوز دختر کوچکی بود، تن و اندامش رو به چاقی نگذاشته بود و قوزک پاهایش هنوز مثل حالا زیر جوراب‌هایش ورم نکرده بود. وقتی در رو باز کرد، من از گرد و غبار تار عنکبوتی پوشیده شده بودم و جایی توی اتاق جیرجیرکی که 20 سال بود میخوان ساکت شد. اما با وجود تارهای عنکبوت و گرد و غبار، ناخوشنودی ناگهانی جیرجیرک و سنسال اندک تازه وارد با دیدن او دختری را به جا آوردم که آن بعد از ظهر طوفانی ماه اوت با من توی استبل آمده بود تا لانه پرنده جمع کند. با همان حال آن روز، چمدان به دست و کلاه سبز به سر، توی درگاه ایستاده بود. انگار ناگهان میخواست فریاد بزند، میخواست همون چیزی را بگوید که وقتی مرا تاق باز چنگ زده به نرده پلکان زهوار در رفته روی کف پوشیده از کاه استاب پیدا کردن به زبان آورده بود. وقتی در را چهارتاق باز کرد، قشقش لولاها بلند شد و گرد و غبار سقف اتاق تکه تکه فرو ریخت. انگار کسی چکش برداشته بود و داشت به لبه بام میزد. آن وقت در آستانه در درنگ کرد تا وسط اتاق پیش آمد و لحن آدمی که بخواهد کسی را بیدار کند گفت: پسر، پسر، من سیخ شده و پاهای دراز شده روی صندلی بی حرکت ماندم. فکر کردم آمده سری به اتاق بزند، اما توی خانه ماندگار شد. هوای اتاق را تازه کرد، انگار چمدانش را باز کرده بود و عطر مشک قدیمی از آن بیرون تراویده بود. دیگران اساس و لباس ها را توی چمدان ها گذاشته و برده بودند. تنها بوهای اتاق را برده بود و 20 سال بعد دوباره آنها را برگرداند، سر جایشان گذاشت و محراب کوچک را درست مثل اول دوباره ساخت. تنها حضورش کافی بود تا چیزهایی را که صنعت تحمل ناشدنی زمان سربنیست کرده بود به جای خود برگردند. از آن وقت و حالا توی اتاق کناری خورده و خوابیده، اما روزها را در این اتاق می‌گذراند و با قدیس‌ها گفتگو می‌کند. بعد از ظهرها روی صندلی گهواری کنار در می‌نشیند و لباس بسته‌پینه می‌کند. به وقتی کسی برای خرید یک دسته گل سرخ می آید، پولش را در گوشه دستمالی می پیشد که به کمرش بسته و همیشه می گوید: گلهای طرف راست و بردارین، گلهای طرف چپ مال قدیس هاست. 20 سال آزگار است، کارش همین است. روی صندلی گهواری می نشیند، وصله پینه می کند و به جلو عقب تاب می خورد. به صندلی چشم می دارد، انگار نه انگار حالا از پسری نگهداری می کند که سراسر بعد از ظهرهای دوران کوچکیش را با او گذرانده، بلکه با نوه پسری زمینگیری سر می کند که از وقتی مادر بزرگش 5 سال داشته اینجا در کنج این اتاق نشسته است. شاید حالا وقتی سرش رو دوباره زیر بیاندازد بتوانم خود را به گلهای سرخ برسنم. اگر موفق شوم روی تپه میروم، گلها را روی گور میگذارم و برمیگردم، روی صندلی مینشینم و به انتظار روزی میمانم که او به اتاق بر نمیگردد و صداها توی همه اتاقها خاموش میشود. در آن روز همه این چیزها تغییر میکند، چون مجبور میشم دوباره پا از این خانه بیرون بگذارم تا به یک نفر خبر بدهم که زن گل فروش، زنی که توی این خانه خرابه زندگی میکند، نیازمند 4 مرد است تا او را به روی تپه ببرم. آن وقت من برای همیشه توی این اتاق تنها میشم و هم خوشنود میشود، چون در آن روز پی میبرد که باد نامرئی نبوده که روزهای یک شنبه به محرابش میوزیده و گلهای سرخ را به هم میریخته. 1952 صفحه 241 شب تلیله ها. نشسته بودیم هر 3 نفر گرد میز، یک نفر سکه در جا سکه انداخت و دستگاه ترانه پخش کن صفحه ای را که از شب تا صبح کار کرده بود باز به صدا درآورد. باقی ماجرا با چنان سرعتی اتفاق افتاد که مجال فکر کردن به ما نداد، یعنی پیش از آن که یادمان بیاید کجا هستیم، پیش از آن که حس جهتیابی ما بیدار شود اتفاق روی داد. یکی از ما از روی پیشخان دست دراز کرد و کورمال کورمال دست رو نمی‌دیدیم، صدایش رو می‌شنیدیم. لیوان رو انداخت و بی حرکت ماند. هر دو دست روی سطح سخت قرار داشت. آن وقت ما سه نفر توی تاریکی به جستجوی یکدیگر پرداختیم و پیوند سی انگاش که روی پیشخان در هم قفل شده بود همدیگر رو یافتیم. یکی از ما گفت بریم و ما از جا بلند شدیم، انگار که اتفاقی نیفتاده باشد. هنوز جای نگرانی نبود. از راه رو که می‌گذشتیم نوای موسیقی را نزدیک می‌شنیدیم که همچنان ادامه داشت. بوی زنهای غمگین را می‌شنیدیم که نشسته بودند و انتظار می‌کشیدند. به سوی در راه افتادیم و پیش از آن که آن بو به پیشواز ما بیاید، آن بوی ترش زنی در کنار در نشسته بود خلای طولانی راه رو را جلوی خود احساس کردیم. گفتیم داریم می‌ریم. زن جوابی نداد. صدای قشقش صندلی گهواره‌ای را که با برخاستن زن بلند شد شنیدیم. صدای قدم ها را روی تخته های تقلق و باز صدای برگشتن زن را وقتی در پشت سر ما با بلند شدن قشقش لولوها بسته شد. سر برگرداندیم. درست همانجا پشت سر ما نسیم خشن و برندی سپیددمی ناپیدا می‌وزید و صدایی گفت اصل راه برین کنار. با این دارم از در بیرون میام. عقب رفتیم و صدا باز گفت هنوز که جلوی در ایستاده این. وقتی به هر طرف رو کردیم و احساس کردیم صدا از همه سو می آید، گفتیم از اینجا راه فرار نداریم. تلیله ها چشمامون رو در آوردن و صدای باز شدن چندین در را شنیدیم. یکی از ما دستش را از دستهای دیگران بیرون کشید و صدای پایش را شنیدیم که روی زمین کشیده می شد. جلو عقب می رفت و به چیزهای دور و اطراف ما بر می خورد. از جوی توی تاریکی صدایش رو شنیدیم. گفت حتما نزدیک شدیم. بوی صندوق‌هایی رو که رو هم چیده شدن میشنوم. دوباره تماس دستهایش رو احساس کردیم. به دیوار تکیه دادیم و در این وقت صدای دیگری بلند شد. این بار از جهت روبرو. یکی از ما گفت ممکنه تابوت باشن. کسی خود رو به اون گوشه کشانده بود و حال نفس نفس میزد. گفت صندوق ان. از بچگی بوی لباس‌های رو هم چیده رو میشناسم. آن وقت به همون طرف را افتادیم. زمین صاف و هموار بود. خاک نرمی داشت که دیگران از رویش گذشته بودند. کسی دستش را پیش برد. ما پوست طویل و زنده را لمس کردیم. اما دیگر دیوار روبرو را احساس نمی کردیم. گفتیم این که زنه. آن یکی همون کسی که حرف صندوق را پیش کشیده بود گفت خیال میکنم خواب باشه. تن زیر دستهای ما تکان خورد، لرزید. احساس کردیم زیر دست ما لغزید، نه اینکه از دسترس ما دور شده باشد، بلکه انگار دیگر نفس نمی کشید. سپس پس از لحظه‌ای که بی حرکت ایستاده بودیم، سر جایمان خشک شده بودیم و شانه‌های یکدیگر تکیه داده بودیم، صدای زن را شنیدیم. گفت کی هستین؟ بدون اینکه حرکت کنیم گفتیم ماییم. حرکت تخت به گوش رسید. صدای قشقش بلند شد و سایش پاهای در تاریکی به دنبال سرپایی میگشتم. آن وقت ما زن را که نشسته بود مجسم کردیم. نگاهمان میکرد مثل وقتی که هنوز کاملا چشم باز نکرده بود. پرسید اینجا چی کار میکنید؟ و ما جواب دادیم نمیدونیم. تلیله ها چشمی ما رو در آوردن. صدا گفت که چیزهایی شنیده. گفت روزنامه ها نوشتن که سه مرد توی حیاتی مشروب میخوردند که 5-6 تلیله داشته، یعنی 7 تلیله. آن وقتی که از مرد ها مثل تلیله ها زیر آواز می زنند تقلید صدایشان را در می آورد. زن گفت بعدی کار این بود که یک ساعتی از وقت آواز خوندن تلیله ها گذشته بود، برای همین پرنده ها پریدن روی میز و چشم مرد ها را در آوردن. زن گفت این چیزهایی که روزنامه ها نوشتن آن کسی حرفشون رو باور نکرد. ما گفتیم اگه مردم را می افتادن می رفتن اونجا تلیله ها را با چشم خودشون می دیدن. و زن گفت رفتن. روز بعد حیات از آدم قرقله بود، اما زن تلیله ها رو برده بود جای دیگه. وقتی او سر برگردان زن حرفش رو قطع کرد. دیوار باز اونجا بود. کافی بود سر برگردانیم تا حضور دیوار رو احساس کنیم. دور و بر ما گرد ما همیشه دیوار بوده. کسی باز دستش رو از دستهای ما بیرون کشید. باز شنیدیم که روی زمین میخزد، زمین رو بو میکشد. گفت حالا نمیدونم صندوق ها کجا، گمان میکنم یه جای دیگه هستیم. و ما گفتیم بیا اینجا، یه نفر اینجا کنار ماست. شنیدیم به ما نزدیک شد. احساس کردیم کنار ما ایستاد و باز نفس گرمش به صورت ما میخورد. به او گفتیم خودتو به اون طرف برسون، کسی رو که ما میشناسیم اونجاست. به یقین اونجا رفت، به یقین خودش رو به اونجا که اشاره کردیم رساند، چون لحظه بعد برگشت به ما گفت گمونم یه پسر بچه باشه. و ما به او گفتیم خیلی خوب، بپرس ببین ما رو میشناسه یا نه. پرسید. ما صدای خونسرد و ساده پسر بچه را شنیده. می گفت آره می شناسم. شما همون سه نفری هستین که تلیله ها چشماتون رو در آوردن. بعد صدای آدم بزرگسال شرمنده شد. صدای زنی که ظاهرا پشت در بسته بود گفت: باز که داری با خودت حرف میزنی. و صدای پسر بچه بی‌اعتنا گفت: نه، مردهایی که تریلها چشماشون رو در آوردن اومدن اینجا. صدای لولاها شنیده شد و بعد صدای آدم بزرگسال. زن گفت: ببرشون خونه. و پسر بچه گفت: نمیدونم خونهشون کجاست. و صدای آدم بزرگسال گفت: چرم نگو، از وقتی تریلها چشماشون رو در آوردن همه میدونن خونهشون کجاست. سپس زن لحن دیگری به صدایش داد، انگار رویش به جانب ما بود. موضوع اینه که هیچ کس این حرفو باور نمیکنه. مردم میگن خبر ساختگیه و روزنامه ها از خودشون درآوردن تا فروششون بالا بره. کسی تلیله ها رو ندیده. پسر بچه گفت: آخه اگه من دستشون رو بگیرم و از توی خیابون ببرم، کسی حرف منو باور نمیکنه. ما تکان نخوردیم، به دیوار تکیه داده بودیم، گوشمان به حرفای زن بود، ساکت بودیم. زن گفت: اگه این بچه بخواد شما رو ببره، موضوع فرق میکنه. تازه کسی به یه علف بچه اعتنایی نمیکنه. پسر بچه توی حرفش رفت: اگه من با اینها توی خیابون پیدا بشه و بگم اینها همون آدم‌هایین که تلیله‌ها چشمشون رو درآوردن، بچه‌ها سنگم می‌زنن. کسی تو خیابون این حرفو باور نمی‌کنه. لحظه سکوت بود، بعد باز در بسته شد. پسر بچه گفت: تازه من الان دارم کتاب تریو و دزدان دریا رو می‌خونم. کسی توی گوش ما گفت: من راضیش می‌کنم. کشان کشان خودش رو به جای رسان که صدا شنیده می شد گفت: و از این کتاب خوشم میاد، برای من تعریف کن ببینم این هفته چه اتفاقی برای تری افتاده. فکر کردیم دارد سعی می کند دل بچه رو به دست بیاورد. اما پسر بچه گفت: من کاری به کار این چیزها ندارم، فقط